بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن مولانا علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام فی الصحیفة السجادیه: و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله و استعملنی بطاعتک فی ایام المهله و انهج لی الی محبتک سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل برکات ذکر شریف صلوات خیلی فوق‌العاده است. چند چیزه تو روایت داریم، ثواب و پاداش او قابل شمارش نیست. مثلا ذکر فضائل امیرالمومنین و همچنین خود فضائل مولا امیرالمومنین. پیغمبر ما فرمود اگر همه جن و انس نویسنده بشن، دریاها مرکب بشه، همه درخت ها قلم و کاغذ بشه، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام قابل شمارش نیست. خدا فضائلی برای او قرار داده لا تحصا، قابل شمارش نیست. یکی از چیزایی که مثلا قابل شمارش نیست تو روایت داریم، نماز جماعت اگر از 10 نفر به بالا بشه اونقدر ثواب و پاداش داره که جن و انس و موجودات جمع بشن نمیتونن ثواب اون جماعت رو بنویسن. یکی از چیزهایی که ثوابش قابل شمارش نیست، اگر جمعی از امت پیغمبر جمع بشن، یاد پیغمبر کنن، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. در روایت داریم پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام شب معراج در عالم بالا و ملکوت و آسمان ها عجایب و غرایب زیادی مشاهده کردند. از جمله فرشته ای دیدن عظیم الجثه که دست زیاد داره، انگشت زیاد داره. سوال کردن کار چیه؟ گفت من حسابگرم، یعنی میتونم بسیاری از خلقت رو بشمارم، حتی عدد قطرات باران برای من قابل شمارشه، حتی ریزهاش، چند قطره در دریا ریخته، چند قطره در خشکی، چند قطره در شهرها، در بیابانها، قابل شمارشه، میتونم اینا رو بشمارم. پیغمبر ما فرمود آیا چیزی هست از شمارش او عاجز باشی؟ عرض کرد بله، هرگاه امت شما جمع بشن ذکر شما رو بکنن، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجب من از ثواب پاداش نوشتن این ذکر بلند صلوات عاجزم. حالا چه عظمتی داره این ذکر و یاد خدا و درود بر پیغمبر و آل، اون رو دیگه خدا میداند. چند چیزه که بلاها رو دفع میکنه در این عالم دنیا، دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه، دار پر از ابتلاءه، انواع و اقسام مریضی ها، فقر ها، مشکلات جسمی، مشکلات روحی، حرف مردم، پیشامدهای ناگوار، حوادث تلخ، حوادث ناگوار. خدا با این امتحان ها که سیره و سنت قطعی خدای متعاله، افراد رو امتحان میکنه، آزمایش میکنه. چه کار کنیم؟ هم در این امتحان ها سرفراز و پیروز موفق بشیم و هم این که بلاهایی که بلا هم البته این نکته مهمیه، بلاها و ابتلاعات دو قسمه. یک قسم دستاورد اعمال خود ما هاست، یعنی بنده قوانین راهنمایی رانندگی رو مراعات نمی کنم، سبقت بی جا، سرعت بی جا، کمربند نمی بندم، مسائل بهداشتی رو مراعات نمی کنم، مریض میشم، تصادف میکنم. این نمیشه به دیگران نسبت داد. خودم ناپرهیزی میکنم، اعمالی که دستاورد خود ما هاست، و گرفتار میشم. درباره گناه ها هم اینطوری داریم، بعضی گناه ها هست اثر وضعی داره، فحشا و منکر زیاد بشه تبعاتی داره. غازی حکم به ناحق بکنه، روایت داریم، یا ولات جور و ستم بکنن، بارندگی کم میشه یا حبس میشه. در دعای کمیل و بعضی از اینا اشاره شده، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، تحبس الدعا، تنزل النقم، تقطع الرجا، بعضی نسخه بدلا. خدایا من ببخش گناهایی که نعمتها رو تغییر میده، گناهایی که دعا رو بالا نمیذاره بره، دعاهایی که امید انسان رو قطع میکنه. پس از این دعا و امثال فراوان روایات و آیات قرآن، خدا هیچ چیز نعمتی رو تغییر نمیدهد الا یغیر ما به انفسه. خدا همون خداست، خلاق، رزاق، ارحم الراحمین. حدیث داریم هیچ سالی خدا باران از سال قبل کمتر نازل نمیکنه. خدا خیر الرازقینه، رزاقیتش که خدشه‌دار نمیشه، مهربانیش همه چیزش سر جاشه. ولی این اعمال ما هاست، کاری میکنیم. ما من سنتن، روایت در سفینة البار، اقل مترن من سنه، یعنی هیچ سالی باران از سال دیگه کمتر خدا نازل نمی کنه، منتها میفرسته تو دریا، اقیانوس، یا یه محل دیگه، زمین های دیگه. ممکنه ماها یه گناهایی داریم، خارجی ها یه گناهایی ندارن، ممکنه ظلم و جوری که ما میکنیم اونا نکنن. ممکنه گاهی، اینم موضوع مهمیه، بعضی ها رو خدا عنایت داره، لطف داره، یزکی هم ینظر الی هم، شما کسی رو که دوست داری پاشو کج بذاره تنبیهش میکنی، گوشمالی میدی برگرده متنبه بشه. اما کسی که دوستش نداری میگه هر کار میخواد بکنه. بچه‌ای که دوستش داری اگه مریض شد مداوا میکنی، آمپول میزنی، دوای تلخ به حلقش میکنی، پیگیری میکنی سالم بشه. اما یه کسی که دوست نداری میخواد هر کار، هر چی بشه. اگرم یه موقع خدا گوشمالی میده، گاهی همش هم بر اثر سخط و غضب نیست، میخواد تربیت بکنه، کفار و اشقیا رو آزاد میگذاره یا مهلت میده یا استدراج. خود این در قرآن بیان شده، و نستدرجهم من حیث، گناه رو گناه میکنن، خدا هم برشون باران میفرسته، نعمت میفرسته که توبه نکنن، بر نگردن، متنبه نشن، تا موقع مردن و بعد میگیره به خیرشون. ولی اونایی که دوستشون داره پاشو کج میذاره، کتکش میزنه. یه نفر آمد محضر مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، رو صندلی نشست، صندلی یه ور شد، سر شکست، خون اومد. و حضرت گفت آقا ما چیکار کردیم؟ که فرمودن چون موقعی که خواستی بنشینی بسم الله نگفتی، یاد خدا نکردی، خدا توبیخت کرد. حالا من و شما ممکنه هزار بار بسم الله هم نگیم، هیچ اتفاقی هم نیفته، ولی اونایی که تو کلاس تربیتن و مورد نظر، کمترین چیز گاهی دیدی به انبیا چقدر گیر میده. یک خطای ریز، ببین لباس سفید یه لکه ریز فوری نشون میده، خدا حالیش میکنه که حواست جمع باشه. ولی دل بنده که سیاه و سر تا پا چرکالوده، هزار تا لکه هم روش بیاد معلوم نمیشه. میخوام عرض بکنم همه بلاها هم رو غضب نیست، چه بسا بلاهایی که ترفیع درجه است، آمرزش گناهان، توبیخ. این آیه قرآن، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گاهی موقع بعضی مصیبت هایی که به شما میرسه دستاورد اعمال شما هاست، البته خیلی هاشم خدا میبخشه. یا ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. خدا میفرماد ما بعضیا رو گرفتاری های دنیا، عذاب ادنا یعنی عذاب دنیایی بهشون میدیم تا برگردن، به عذاب آخرت نرسه. خیلی عجیبه. مثلا نم روایت جالبیه، دو تا فرشته تو آسمان به هم برخورد کردن، یکی از اینا گفت تو چه کار داشتی اومدی زمین؟ اون یکی دیگه گفت تو چه کار داشتی؟ گفت من مأمور بودم، یک سلطان جائری هوس ماهی کرده، ماهی مخصوص، به اعوان و انصارش گفته مثلا فلان ماهی رو برای من صید کنید بیارید، من امروز هوس کردم. من مأمور بودم این ماهی رو از قعر دریا بیارم لب ساحل، اعوان و انصار و خدمه او صید کنم ببرن که امروز به عیش و نوشش برسه. اون فرشته دیگه گفت من مأموریت عجیبی دارم، یک مؤمن عابد زاهد خیلی خوب یه ذره گوشت آماده کرده، آب گوشتی میل کنه، من مأمور بودم آن گوشتشو یه ور بکنه، امروز زور گرسنه بمانه. ای داد و بیداد. خیلی تعجب کردن، این بنده مؤمن یه آب گوشت درست کرده بار کرده بلا ببینه، اون آقا جائر ستمگر میل ماهی کرده براش ماهی بیارن. آمدن پیش خدای متعال، بابا این چه وضعیه، چه حکومت داریه، چه خداییه. خطاب شد اون سلطان جائر همش ظلم و جور و بدی داشته، ولی کار یک مؤمن را انداخته، یک کار خوب تو پروندش داشته، من میخواستم ثواب اون کارش تو دنیا بهش بدن، دیگه پروندش مختومه باشه، یعنی سیاه سیاه باشه، اگر یک کار خوبی کرده تو همین دنیا پاداشش بدم دیگه، حسابش تسلیه بشه. این بنده مؤمنم که یه روز به قول ما آبگوششو یه ور کردیم و اینا، یه گناهی مرتکب شده، میخواستم سختی و گرسنگی و زحمت این دنیا بکشه دیگه، پروندش شسته رفته پاک پاک باشه، این یه بلا تمیزش کنه قشنگ، یه آه و ناله‌ای بزنه. ما اسرار رو واقعا درک نمی کنیم، ولی به طور قطع و یقین اینو باید باور بکنیم که عالم عالمی است که تحت قدرت خداست، تحت سیطره خداست. هیچ برگی بدون اذن خدا از درخت نمی‌ریزه. هیچ ذره‌ای در عالم بی حساب کتاب جابجا نمیشه. هیچ پیش آمد، اصلا ما معتقد نیستیم که هر دنبیل باشه، هرچی دست خدا در رفته باشه، هرچی پیش آمد ناگوار غیر مترقبه، اینا نیست، اینا خلاف قرآن و روایات ما. هر کاری، هر قضا قدری یک سری داره، حکمتی داره. حالا باز یک روایت جالب دیگه هم مشابه همین روایت یادم اومد، حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام یه دوست مؤمنی داشتن، آدم با ایمانی بود، با تقوایی بود، مثلا یه شهر دیگه زندگی میکرد، مدتی بود حضرت موسی ازش خبر نداشت، ازش خبر نداشت و رفت دیدنش، دید پیداش نیست، خلاصه در زد، دید کسی درباز نمی کنه، خلاصه دیدن همسایه ها آمدن، دیدن به بوی تعفن و مردارم میاد، و خلاصه از به قول ما در شکستن یا از دیوار بار رفتن. دیدن این بنده خدا مؤمن، آزارش به یک کسیم بسیار آدم خوب، چند روز از دنیا رفته، بدنش کرم افتاده، بو گرفته. خلاصه حضرت موسی هم تعجب که این مؤمن آدم خوب، دوست پیغمبر، خلاصه بردن تمیز کردن، غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن، اینا آمد برگرده دید که یک حاکم ظالمی از دنیا رفته، تشییع جنازه با شکوه، چه دستگاهی، چه بروبیایی، چه واقعا جای سواله. موسی کلیم الله با خدا خیلی گفتگو میکرد، هم صحبت میشده، کلم الله موسی تکلیما، حتی گاهی معذرت میخوام با خدا تندم صحبت میکرده. مثلا وقتی که برگشتید که مردم گوساله پرست شدن و سامری یک حق بازی کرده، گوساله درست کرده، گوساله صدا میداده، خب این صداش کی درست کرد؟ کی در کی کمک کرد به سامری این امتحان و این فتنه پیش بیاد؟ به خدا گفت ان هی الا فتنتک، این امتحان و آزمایش توه، تو مردم رو به قول ما سر کار میذاری. خب مردمی که حالا ببین، سوال دارم میکنم، ایراد به خدا نعوذ بالله نمیشه کرد. خدا و وعدنا موسی 30 لیله، آیه‌ای که ما ده اول ذی‌حجه میخونیم، خدا میگه من 30 شب به حضرت موسی وعده کردم، آقا 30 شبه بیا کوه طور مناجات کار داریم با هم دیگه، با 70 نفر از نخبه های بنی اسرائیل. خب اینا این 10 روز بعد خدا اضافه کرد و اتممناها به عش، 10 روز دیگه گفت بمان. ای بابا، تمام فتنه ها تو این 10 روز شد امتحان. یعنی روز 31 نیامد، 32 نیامد، سامری آمد میدون، گفت آماده است، زمین آمد، آمد یه گوساله درست کرد، گفت موسی کیه؟ خدای موسی کیه؟ گوساله صدا داره میده، این خدای شماست، این برده و نفهم افتن گوساله برد شدن تو این 10 روز. خب آ خدا، چرا 10 روز اضافه کردی؟ خب میخواد امتحان بکنه، امتحان میخواد بکنه، گاهی اتفاقاتی میفته خدا میخواد امتحان بکنه. کمک سامری هم میکنه که این مردم آزمایش بشن. یه خاکی از فقبست و قبضتم من اثر رسول، اینم تو آیه قرآن داریم، وقتی جبرئیل آمد فرعون رو غرق بکنه، سامری آدم زیرکی بود، خیلی زیرک بوده سامری، دید این آقایی که نمیدونست این جبرئیله، بر مرکب سواره داره میره با فرعون مبارزه بکنه، خاک زیر پای اسبش زنده میشه، بلند میشه تو هوا پرواز میکنه، حس کرد این یه چیز فوق‌العاده‌ایه، از اون خاکای زیر اسب و مرکب جبرئیل گرفت مخفی کرد، ریخ تو این با دهن و شکم این گوساله‌ای که درست کرده بود، صدا میداد لهو خوار، صدا میداد و مردم نفهم جاهل عوام آمدن گفتن این خداشون هم قبول کردن، گوساله پرست شد. آیه قرآن فقبست و قبضت هم من فنبست دوها و کذالک فتنه سامری درست شد. میخوام عرض بکنم خدا گاهی سر کار میذاره، امتحان، سر وقت اونی که میخوای بهت نمیده، دیر میده، زود میده، اینا امتحان، بدون امتحان نمیشه. ولی خود حضرت موسی گاهی با خدا به قول ما کلنجار میره، میگه این هیه الا فتنتون. خب بابا مثلا 70 نفر نخباره میگه من آوردم کوه طور برای ملاقات، در کوه طور نوری تجلی کرد، حضرت موسی غش کرد، 70 نفرم مردن اینجا بود، گفت ان یا الناف، بابا اگر میخواستی قبلا اینا رو میمیراندی، من الان جواب بنی اسرائیل چی بدم؟ یعنی بوی اعتراض حتی داشت تو این آیه قرآن که چرا به اصطلاح اینا رو الان میراندی، الان بنی اسرائیل با من بد میشن. اینا امتحانای الهیه، گاهی خلاف میل خواسته همه خدا عمل میکنه، خیلی پیچیده است، منتها ما اسرارش رو نمیدونیم. حضرت موسی کلیم الله دوستی داره، توی اتاق از دنیا رفته، بدنش کرم افتاده و کسی چند روز نیامده بهش سر بزنه، بدنش رو بگیره تجهیز بکنه، از این ور یک آدم حاکم جائر، میبینی چه تشییع جنازه ای و چه غسلی و چه کفنی و چه دفنی و چه دم و دستگاهی. آمد در خانه خدا، خدایا این آخه چه وضعیه؟ این آدم حاکم جائر، این آقا مؤمن متدین، بعد کسی نباشه جنازه‌ش رو برداره، این آقا میلیون نفر زیر جنازه‌شن. خدای مهربان فرمود ای موسی، اما این حاکم جائر که میبینی این تشییع جنازه رو بهش دادن، و اما اون مؤمن که به نحو ناهنجاری بدنش مانده تو خونه و متعفن شده، یک موقعی این مؤمن به قول ما ناپرهیزی کرد، مشکل پیدا کرد، گرفتاری پیدا کرد، رفت به این حاکم ظالم رو انداخت، گفت من مشکلی دارم، مشکل منو حل بکن. نمیبست این کارو میکرد. دوست خدا مؤمن واقعی پیش جائر نباید بره دست دراز کنه، گردن یا درخواست بکنه، ولی این کار خلاف رو کرد. اون حاکم جائرم کار این مؤمن رو راه انداخت، یعنی گرهشو باز کرد، حاجتشو برآورده کرد، حقی پیدا کرد. این مؤمن کار بدی کرد، به حاکم جائر رو انداخت. اون حاکم جائر همه کاراش خراب بود، ظلم بود، ولی این یک کارش خوب بود، کار یک مؤمن بنده من راه انداخت. خدای مهربان فرمود من دوتا این ثواب و عقاب ها رو جابجا کردم، تشییع جنازه این مؤمن رو دادم به این حاکم جائر که مزدی گرفته باشه، دیگه پروندهش کاملا خراب مختومه بیاد پلومن. این مؤمنم به خاطر خلافی که کرد به حاکم رو انداخت، من خواستم این بلا آخر عمری ببینه که دیگه پاک پاک بشه، پروندهش تمام ثواب و نورانی باشه. تمام اینا تو روایات ما، هیچ کاری در دنیا بی حساب کتاب نیست. منتها بلاها همونجوری که عرض کردم، بعضی بلاها هست به اعمال ما مرتبطه و خدا اونایی که دوست داره زود میپیچانه، زود گیر میده، زود گوشمالی میده، زود بیدار باش میده، زود آگاهشون میکنه، ولی اونایی که دوستشون نداره میگه بذار پروندهش، آیات قرآن داریم که به اصطلاح ظالمین رو ما مهلت میدیم، لیزداد و اسما لا تحسبن، گمان نکن اونایی که بهشون مهلت دادیم به خیر و صلاحشونه، ما مهلت دادیم لیزداد و اسما بعد میگیریمشون. بعضی بلاها هست، امتحان هست، به اعمال ما هیچ ارتباطی نداره، هیچ ارتباطی نداره. یعنی یه بچه بیگناه میبینی زمین میخوره، دست پاش میشکنه. امام، پیغمبر، امام هفتم مریض شدن، تب کردن 7 ماه. خیلیه، آدم 2 روز 3 روز 5 روز تب بکنه از جا بلند نتونه بشه، خیلی آدم هول میکنه. حدود 6-7 ماه امام هفتم تب داشتم. ما 1000 تا قسم میخوریم امام معصومه، نه گناه، نه معصیت، نه ترک اولا، نه مکروه، نه خطا، هیچ در وجودش نیست. نمیشه بلا و ابتلا رو برای همه به یه نسخه نگاه کرد، به یک دید نگاه کرد، به یک نمره نوشت. روایت داریم البلاء للظالم ادب، للمؤمن کفاره، للانبیاء درجه، للاولیاء کرامه. مثلا تو این روایت 4 تا کلاس باز کرده. بلا برای آدمای ظالم ادبش میکنه، مثل حیوانی که شلوغ کاری میکنه بهش میزنن، مهارش میکنن، افسارش میکنن، چوبش میزنن، ادب کنه. برای ظالم ادب کردن، برای مؤمن کفاره گناهانه. خطایی کرده، لغزشی، پاشو کج گذاشته میخوان راستش کنن. مؤمن، حدیث داریم پیغمبر ما فرمود یه موقع متبسم بودن، خندان بودن، گفتن آقا چرا متبسم و خندانید؟ آدم عاقل بی جهت تبسم نمی کنه، گریه نمی کنه. فرمود عجبت للمؤمن، من شگفتیم برای مؤمنه که هر چی که براش پیش میاد خیر و صلاحش، چون زمام امرش دست خداست. فرمود عجبت للمؤمن، من شگفتی و تبسمم برای مؤمنه که اگر با قیچی قطعش کنن کان خیرن لن. یعنی اگر شما مؤمن شدی، با خدا ارتباط برقرار کردی و تو کلاس تربیتی خدا رفتی، این آیه شامل حالت شد، الله ولی الذین آمنو، آیه سوم آیت الکرسی، 3 تا آیه است، آیه آخرش اینه، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور. تمام اینایی که تو دنیا زندگی میکنن یا تو کلاس خدا یا تو کلاس شیطانن، یا تحت فرمان امام زمانن، تو کلاس ولی خدا هستن، یا تو کلاس ولایت اهل بیت نیستن، تو ولایت طاغوت و شیطانن. که دومیش اینه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا استثناء یا حق یا باطل تمام انسانها چه خوب چه بد، یعنی بدون استثناء، یا تحت فرمان ولی خدا خود خدا هستند یا تحت فرمان شیطان و شیاطینند، زیر پرچم طاغوتن یا زیر پرچم ولی خدا هستند. اونایی که زیر پرچم طاغوتن شیطانن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیشون جائرها هستند، طاغوتو هستند، از نور به ظلمت اونا رو میبرن، از بهش به جهنم میبرن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما اگر ولی خدا را قبول کردی، ولایت خدا را قبول کردی، پیغمبر را قبول کردی، امام زمان را قبول کردی، اعتقاد ورزیدی و باور کردی، میه تو کلاس تربیتی اهل بیت، چه کارت میکنن؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دیگه ولی و قیم شما خداست، شک نکن، شما را از ظلمت گناه، ظلمت رذائل، ظلمت بدیها، ظلمت جهنم، ظلمت جل، هر چی که بگی ظلمات، خیلی زیباست این نکته رو، نمیدونم توجه کردین، در قرآن ظلمات معمولا جمع اومده، مفرد شاید نداشته باشه، ظلمه، ظلمات، نور تو قرآن جمع نیومده، همش مفرد اومده، انوار نیومده، فقط نور اومده. نور یک حقیقته، ظلمت تفرقه زیاده، کسرت داره. نور یک حقیقته، خدا نور، پیغمبر نور، قرآن نور، اهل بیت نورن، کلام اینا نوره. نور یک حقیقت محضه، الله نور السماوات نور. ولذا تو قرآن ما انوار نداریم، هیچ کجای قرآن نداریم، همش نوره، یک حقیقته. ظلمات همش جمع اومده، تاریکی ها زیاده، طاغوت ها تکثر دارن. گفت جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. کلهم نور واحد، تمام انبیا، تمام امامها، تمام مؤمنین، تمام خوبا یکی هن، یک نورن، یک حقیقتن، یعنی همه متحد جانهای مردان خداست. ولذا تعبیر به نور شده، ولی اون تعبیر به ظلمت شده، تفرقه است، جداییه، اختلاف، دعواه. اهل بهش همه یکی هن، یه مسیر میرن. امام رحمت الله علیه بیان خیلی قشنگی فرمودن اگه 124 هزار پیغمبر در یک زمان، در یک شهر، در یک جا جمع بشن، نه دعواییه، نه اختلافیه، نه بگیر ببندیه، مراتبشون هم فرق میکنه ها، یه کسی پیغمبر یه روستا بوده، پیغمبر یه شهر بوده، پیغمبر یه استان بوده، پیغمبر یه مملکت بوده، یکی هم 5 تا پیغمبر اولوالعزم بودن، لأنهم بعثوا الی شرق الارض و غربها، 5 تا پیغمبر بودن به همه کره زمین مبعوث شدن، پیغمبران اولوالعزم، یه جهتش اینه که میگن اولوالعزم، عزمشون خیلی بلند بوده. پیغمبری که برای کل عالم اومده یا پیغمبری که برای، ولی چون هوا هوس نیست، ظلمت نیست، نور محض، اخلاص خداست، ولی همه یک دلن، هم فکرن، هم راهن، همشون یکین، یه نورن، نور واحدن. اگر تو کلاس تربیتی خدا شما قرار گرفتی، لحظه به لحظه به قول ما پشتیبانی میشی، ساپورتت میکنن، به قول امروزی ها هوا تو دارن. حتی حدیث داریم گاهی مؤمن خواب پریشان میبینه، هول میکنه، خدا گناهاشو میامرزه، داره راه میره، یهو پاش به سنگ میخوره، به چاله میفته، یه ور میشه، تلو تلو میخوره، به زمین میخوره، خدا گناهاشو پاک میکنه. تو روایت داریم بعضی گناه ها هست غم و غصه، با غم و غصه پاک میکنن، غم شدید، گاهی دیدی پشت ماشین نوشته غم ساحل نداره، اصلا آدم دست پاشو میبندن توی گوشه میندازن، نه حال دعا داره، نه حال عبادت داره، نه حال قرآن داره، نه حال دنیا داره، نه حال کار داره، میبندنش، قبض شدید، غصه شدید، دریای غم ساحل نداره. گاهی دست پاشو باز میکنن، سرحاله، با نشاطه. تو روایت داریم قلب مؤمن بین اصبعین من اصابع رحمان، یعنی دل مؤمن، جان مؤمن، روح مؤمن بین انگشتای خداست. البته خدا نه دست داره نه انگشت، اینا کنایه و اشاره است بدون شک. شما یه چیزی رو که دوست داری، هی میذاری نگاه میکنی، گاهی این ورش رو نگاه میکنی، پشتش رو، بالاش رو، پایینش رو، این ور اون ورش میکنی. مثلا یه جنسی رو، یک متاعی رو، یک هنری رو، یه نقاشی، یه عکسی، وسیله‌ای خیلی دوستش داری، دستت میگیری هی نگاه میکنی. و دل مؤمن محل منظر و مرآی خدای متعاله. گاهی قبض میده، گاهی بست میده. توی قبض یعنی وقتی غم و غصه میاره میخواد ببینه صبر میکنی، کفر نمیگی، تحملت زیاده، صبوریت زیاده، امتحانت میخواد بکنه. گاهی آزادی بهت میده، دست پات باز میکنه، نشاط، شادی. گاهی مؤمن حال هر کار خوبی رو داره، گاهی موقع دست پاشو میبندن حال هیچ کاری رو نداره، حتی نماز واجبش ممکنه به زور بخونه. قبض شدید تو روایت هم اشاره شده. خدا میخواد ببینه اینجا کفر نمیگی، از خدا بر نمیگردی، فشارت میده. حالا گاهی با فقر، گاهی با مریضی. یک روایت جالبی دیدم، اینم خیلی برام جالب بود. تو روایت داریم خدا فرشته های عجیب و غریب داره. تو روایت داریم بعضی موقع یک کسی از دنیا میره، اون وقت تو بستگان یکی هست از غصه داره دق میکنه. حالا مثلا یک کسی از یه خانواده از دنیا میره، گاهی میبینی پدر، گاهی میبینی مادر، گاهی میبینی اولاد، گاهی میبینی همسر. اگه خدا کمک نکنه اینم سکته میکنه، اینم دق میکنه. روایت داریم خدا فرشته ای رو میفرسته، نگاه میکنه به اون مصیبت زده ها، میبینه اگه این به دادش نرسن اینم پشت سر این خانم یا آقا میمیره. نگاه میکنه اون بازمانده ای که داغش و نالش از همه شدیدتره، اون فرشته میاد دستی به دل اون میکشه، اون مصیبت رو فراموش میکنه، آروم میشه. گاهی دیدی همونی که از همه بیشتر گریه میکنه، حالا خانومه یا اولاده یا مادره یا پدره، جوونش از دست رفته یا همسرش از دست داده، اگه اون فرشته نه یا دست به قلبش نکشه واقعا اینم دق میکنه. داشتیم بعضی رو دق کرده، اون فرشته نیومده. روایت زیبای دیگه در باب فرشته، اینم خیلی جالبه. روایت داریم مؤمن مریض میشه، از جا نمیتونه بلند شه. یه ویروس خدا میفرسته، باران که نیاد هوا آلوده میشه. ببین چقدر سرماخوردگی و این ویروس هایی که گاهی هم از افرادم آدم واگیر میکنه. یه بچه تو مدرسه مریض میشه، ببینید کل کلاس بیچاره همه مریض میشه. اینا امتحانا الهیه دیگه، باید مواظبت هم کرد البته، نه اینکه ما میگیم مواظبت نکنه. مؤمن مریض میشه، از رخت و خواب نمیتونه بلند شه. تو روایت دیدیم اون دوتا فرشته ای که مأمور نوشتن اعمال او هستن، غروب که میشه میرن بالا. خدا به قول ما به این دوتا فرشته میگه از حال این مؤمنی که مریض بود چه خبر؟ میگن بار پروردگارو همش شکایت کرد، آخ پعلوم، آخ سرم، آخ کمرم، آخ پام، این چه وضعیه، چرا مریض شدم، چرا از جان، چرا بدنم میلرزه، اشتها ندارم، ناله. همش شکایت و ناله بود، همش شکایت و ناله. میبرم بالا. خدا میفرماد ما انصفت و عبدی، من از در انصاف وارد نشدم، بنده ام رو تو مریضی حبس کردم، قید بهش زدم، زمینگیرش کردم، مریض درد بهش دادم. بعد آهم نگه، آهم نکشه، شکایتم نکنه. نه نه، بکنه شکایت بود. آقا میشه آدمو بزنن آدم آخ نگه، دردش نیاد؟ درد میاد آدم آخ، اما از خدا ناراضی نیستیم. وقتی که آمپول میزنن آدم یه تکون میخوره دیگه، درد درد میکشه، آه میکشه. خدا میفهمد من منصف نیستم اگه شکایتاشو رد بکنم. باشه قبول دارم، من حبسش کردم، در قید مریضی زمینگیرش کردم، حالا بگم آه و نالم نزن، شکایتم نکن، نه، من منصفم. از حالا به بعد هر چی کارهای خوبی که در سلامتی میکرد براش بنویسید و گناه براش ننویسید تا تو رخت و خواب و بستر افتاده. در یک روایت دیگه داریم گناهاش مثل برگ پاییز که ریخته میشه، گناهاش هم پاک میشه. استعنف العمل، عمل رو از سر بگیر. الله اکبر، که اگر ما با این خدا بیایم کنار چه خدای خوبی داریم، چقدر خدای خوبی داریم، چقدر خدا مهربانه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. انشالله بریم زیر پرچم الهی و ولایت اهل بیت که خدا بشه ولی ما. پیغمبر ما فرمود هر چیزی که برای مؤمن پیش بیاد خیر و صلاحشه. اگه با قیچی قطعه کنن کان خیرن، اگر مالک شرق و غرب عالم سلطان سلاطینم بشه کان خیرن. بلاها با چند چیز دفع میشه، من اشاره میکنم انشاءالله یه شب دیگه اون بحث رو ادامه بدم. یکی با توبه و استغفار، یعنی اینا دستاورد خود اعمال ماست. اشتباه کردیم، خطا کردیم، گناه فردی، گناه دست جمعی. ربا وقتی زیاد بشه، فحشا و منکر زیاد بشه، حکم ناحق زیاد بشه، حقوق ناس پامال بشه، حق پدر مادر، قطع رحم، اینا شهرها رو خراب میکنه. گاهی باران نمیاد، گاهی زلزله میاد، اینا نمیتونیم بگیم همش زمینیه، بعضیش آسمانیه، بعضیش دستاورد اعمال ماست. توبه و استغفار. یکی از چیزایی که باز بلاها رو دفع میکنه صدقه دادنه. یا من یرد البلا ما ابرم ابرامن من انان سما به التف صدقه. گاهی بلایی مقدر شده از بالا بخوره به کسی، میاد صدقه میده. صدقه مطلق کار خیره. حالا صله رحم میکنه، اون بلا دفع میشه، عمرش زیاد میشه. پول به فقیر میده، گره باز میکنه، آبرو کسی رو حفظ میکنه. از یک سلام کردن تو روایت داریم صدقه است. کل معروفن صدقه، هر کار خیری صدقه است. کار خیر و احسان که زیاد بشه بلاها دفع میشه، بلاها رو خدا برمیگردونه. سوم، ادفع و امواج البلاء بالدعا، با دعا. اگر انسان از حوادث تلخ و ناگوار میترسه، تو روایت داریم دست به دعا برداره، تضرع بکنه. و لا ینجی من سخطک الا تضرع الیک، در دعای شب جمعه است. خدایا چیزی ما را از سخط و غضب تو نجات نمیدهد مگر تضرع و زاری و التماس و دعا. امواج بلا را با توبه و استغفار، با صدقه دادن و دعا و نیایش باید دفع کرد. خدایا تو را قسم میدیم به حق پیغمبر و اهل بیتت، گناهان گذشته و حال و آینده ما را ببخش و بیامرز. حق همه حقداران گردن ما ادا بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. ما را به گناه ها و بدی هامون مؤاخذه مفرما. مریض های روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانها، نیروها، خانواده ها، زوار در پناه امام زمان حفظ فرما. شر دشمنان صهیونیست و وهابیت به خودشون برگردان. خدایا ما را به اعمالمون مؤاخذه مفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج جوانهامون فراهم بفرما. فتنه ها، اختلاف ها، نزاع ها را از ملت و مملکت ما دور بگردان. اموات در گذشتگان، امام، شهدا، حقداران، با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب است.